al amo mal.
در خط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. تلاش ناکام دیگر روی هدف ترور دونالد ترامپ. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که خشونت سیاسی جایی در این کشور ندارد و تحقیقات روی حمله تازه بر ترامپ آغاز شده است. بر اثر حملات هوایی اسرائیل بر غزه حداقل 16 فلسطینی به شمول 5 زن و 4 کودک کشته شدند. از سوی دیگر وزیر دفاع اسرائیل میگوید که فرصت برای دستیابی به یک توافق آتش‌بس با گروه حزب الله در حال تمام شدن است. و وزیر داخله آلمان میگوید که پروازهای بیشتری را برای اخراج آن افغان‌های برنامه ریزی کرده است که در آلمان مرتکب جرایم و تخلفات جدی شدند. سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز دوشنبه 16 ماه سپتامبر سال 2024 است. با این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی به نشر میرسد. لینا روزبه هستم، امیدوارم تا ختم برنامه با ما باشید. اداره تحقیقات فدرال یا FBI میگوید که دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده و نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری، روز گذشته در ایالت فلوریدا هدف بظاهر تلاش برای ترور قرار گرفت. در حدود 2 ماه این دومین بار است که ترامپ از سوی قصد به جان از جان به سلامت میبرد. مقام‌های امنیتی میگویند که فرد مظنون بازداشت شده و تحقیقات روی این موضوع جریان دارد. جزئیات بیشتری واقع از همکارم سید عزیز الرحمن مشاهیم که مکنون از مقابل قصر سفید با ماست. آقای عزیز، چه معلومات روی فرد مظنون و انگیزش به انجام این عمل داره؟
خب این فرد مظنون یک مرد 58 سال است که بر اساس گزارش ها راین ویسلی روت نام داره. اصلا از ایالت هوایی می باشه، لیکن بیشتر عمر خود را در ایالت کارولاینای شمالی سپری کرده. بر اساس یکی از پست هایی که در رسانه های اجتماعی کرده بود، در سال 2020 حمایت خود را از انتخاب مجدد دونالد ترامپ در او زمان اعلام کرده بود، ولی در سالهای اخیر حمایت خود را از جو بایدن و کامیلا هریس اعلام کرده. همچنان بر اساس یک مصاحبه که سال گذشته با روزنامه نیویورک تایمز انجام داده، بر اساس این مصاحبه راین ای تلاش را هم کرده تا برخی از آن سربازان یا نظامیان سابق افغان را استخدام کنه و به جنگ اوکراین اعزام کنه که پس از حاکمیت مجدد طالبان افغانستان را ترک کرده اند. این آوازه ها نیز در برخی از رسانه ها وجود داره که گویا راین با یکی از واحدهای کشفی وزارت دفاع اوکراین کار میکرد، لیکن ساعت قبل وزارت دفاع اوکراین چنین آوازه ها را یا گمانه‌زنی ها را رد کرده و به اساس خوانده. انگیزه واقعی دیروز تا کنون مشخص نیست، لیکن اداره FBI مسئولیت تحقیقات را بر عهده داره و این تحقیقات جریان داره.
بله، خب واکنش ها به این سوی قصد تا حال چی بوده؟ تا چه حد مبارزات انتخاباتی دونالد ترامپ را مختل ساخته؟
خب مشخص نیست که این سوی قصد تا چه حد برنامه های مبارزاتی دونالد ترامپ را مختل خواهد ساخت، ولی بر اساس تقسیم اوقاتی که از قبل ارائه شده، امروز یا امشب با وقت فلوریدا دونالد ترامپ قرار است که از امو ایالت فلوریدا و از طریق صفحه X یک سخنرانی داشته باشه و فردا و پس فردا نیز در ایالت های در نیویورک و در میشیگان برنامه داره. دونالد ترامپ به دنبال از این واقعه در صفحه اجتماعی خود البته واکنش نشان داده و صحتمندی خود اطمینان داده و گفته که هیچ چیز نمیتونه که او را بتی بسازه و گفته که هیچگاه تسلیم نخواهد شد. برخی از همحزبیانش مثل مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان نیز در این رابطه واکنش نشان داده و گفته است که دونالد ترامپ یک شخص غیر قابل توقف می باشه. در قصر سفید رئیس جمهور جو بایدن و معاونش کاملا هریس نیز واقع دیروز را محکوم کردند و گفتند که خشونت سیاسی در این کشور هیچ جایگاه نداره و کاملا هریس که در حقیقت رقیب دموکرات دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری می باشه ای را هم گفته که همه باید نقش خود را ادا کنند و اجازه ندن تا واقعی دیروز منجر به خشونت های بیشتر شود. لینا جان
ممنون و سپاس از شما. تشکر. بپردازیم به تحولات در شرق میانه. مقامات فلسطینی میگویند که عملات هوایی اسرائیل باعث کشته شدن 16 تن در باریکه غزه و شمول 5 زن و 4 کودک شده است. در این حال وزیر دفاع اسرائیل و همتای آمریکایی خود گفته است که زمان برای رسیدن توافق با حزب الله برای تعلیق جنگ در سرحد اسرائیل و لبنان در حال خاتمه یافتن است. در این حال شورشیان حوثی در یمن امروز دوشنبه ادعا کردند که یک تیاره درون آمریکایی را سقوط دادند، ولی ایالات متحده تا حال در این مورد واکنش نشان نداده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از محمد احمدی دنبال کنید.
یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل و لوید آستن وزیر دفاع آمریکا گفت که احتمال برای یک چهارچوکاد توافق شده در مناطق شمال اسرائیل در حالی تمام می شود که حزب الله و پیوند خود با حماس ادامه می دهد. حزب الله شلیک راکت و درون را به شمال اسرائیل بعد از آغاز جنگ در غزه شروع کرد. حزب الله و حماس هر دو گروه متحد ایران هستند و حزب الله میگوید که در همبستگی با فلسطینی ها حملات خود علیه اسرائیل را انجام میدهد. حزب الله گفته است که این گروه در صورت حملات خود را متوقف میسازد که آتش بس در غزه برقرار گردد، اما ماها گفتگو با میانجیگری ایالات متحده، قطر و مصر به کرات و بنبست رسیده است. حماس خواستار آتش بس دائمی و خروج کامل نیروهای اسرائیلی از غزه به حیث بخشی از توافقنامه برای رهایی شماری از گروگان‌هایی است که در زمان حملات 7 اکتبر سال گذشته آنها را به دست گرفت.
در هر وضعیت احتمالی سیستم دفاعی اسرائیل به عملیات خود با هدف نابودی حماس و اطمینان از برگشت گروگان‌های در دست حماس در غزه به هر طریق ممکن ادامه خواهد داد.
مقامات فلسطینی میگویند که حملات هوایی اسرائیلی باعث کشته شدن 16 نفر در باریکه غزه شده که 5 زن و 4 کودک شامل کشته شدگان است. حمله صبح دوشنبه یک خانه را در کمپ نصیرات در مرکز غزه تخریب کرده، کم از کم 10 تن را کشته و 4 زن و 2 کودک شامل آن است.
شما نمی دانید که چه در حال رخ دادن است. شما در خواب هستید و بعد ناگهانی میزایل بر سر شما فرود می آید. این منطقه مزدحم و یک کمپ کوچک است که پر از مردم است. هر حمله تلفات زیادی در پی خواهد داشت.
اسرائیل میگوید که حملات این کشور تنها تندروان را هدف قرار می‌دهد و حماس و سایر گروه‌های مسلح را به خاطر به خطر انداختن افراد ملکی با فعالیت در ساحات مسکونی متهم کرد. اردوی اسرائیل به ندرت در مورد حملات انفرادی که غالباً زنان و کودکان را از بین می‌برد اظهار نظر می‌کند.
سیستم دفاع هوای ما به کمک خداوند متعال موفقانه یک طیاره نو MQ-9 آمریکایی را در فراز آسمان ولایت زمار سقوط داد. این تیاره ماموریت خصمانه انجام می داد. این تیاره توسط میزایل زمین به هوا در محل سقوط داده شد. این سومین تیاره سقوط داده شده در ظرف یک هفته است و دهمین تیاره از این نوع است که سیستم های دافع هوای ما آن را در جهاد مقدس ما در حمایت از غزه ساقط کرده است.
اردوی ایالات متحده آمریکا به طور فوری به تقاضای خبرگزاری اسوشیتد پرس برای اظهار نظر درباره این ادعای حوثی ها و سقوط دادن این تیاره درون پاسخی نداده است. در همین حال وزارت صحت فلسطینی ها در غزه امروز اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس در 7 اکتبر به این سو در تهاجم اردوی اسرائیل به باریکه غزه کم از کم 41226 فلسطینی کشته و 95413 نفر دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر شورشیان حوثی یمن امروز دوشنبه ادعا کرد که یک تیاره درون آمریکایی را سقوط داده است. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
تداوم جنگ در غزه در کنار از دست رفتن سال تعلیمی گذشته، سال تعلیمی جدید را نیز مختل کرده و آرزوی دانش آموزان را نقش بر آب کرده است. شاگردان در غزه به جای درس خواندن در مکاتب، از مکاتب من حیث سرپناه استفاده می کنند. شرح بیشتر در این گزارش.
راما ابوسیف شاگرد 12 ساله فلسطینی با دلهرگی صفحات کتابش را میبیند و مطمئن نیست که آیا امسال در صنف درسی از این کتابها استفاده کرده بتواند یا خیر. ابوسیف مثل صدها هزار شاگرد دیگر در غزه از این که سال تعلیمی نزدیک می شود به عوض این که در مکتب درس بخوانند از آن به حیث سرپناه استفاده می کنند.
مفروض اکن سن الفت
صنفی که من قبلا در آن مطالعه می کردم، می نوشتم و می آموختم، حال از افراد بیجا شده پر شده است.
وی قرار بود امسال به صنف هفتم برود.
ما سابق با هم صنفی های خود یک جا در صف ایستاده می شدیم و ورزش می کردیم. اکنون برای آب در صف ایستاده می شیم و در آشپزخانه های نهادهای خیریه برای گرفتن غذا صف می کشیم.
خانواده ابوسیف پس از این که خانه ایشان در حملات اسرائیل ویران شد، از بیت الاحیا در شمال غزه بجا شده و حال در دیر البلح در مرکز باریکه غزه در یک صنف درسی که به کمپ بجا شدگان مبدل شده است با 4 خواهر و برادر و والدینش زندگی می کند. جنگ جاری که 11 ماه از آن می گذرد درس و تعلیم حدود 625 هزار شاگرد را مختل کرده و آنها را از مکتب رفتن محروم کرده است. طبق اطلاعات رسمی مقامات فلسطینی 12 مؤسسه تحصیلات عالی غزه نیز صدمه دیده یا تخریب شده است. مقامات سی غزه شمار تلفات ناشی از جنگ روان اسرائیل حماس را بیش از 40 هزار نفر گزارش دادند. اسرائیل پس از آن بر غزه تحت کنترل حماس حملات نظامی را آغاز کرد که در 7 اکتبر 2023 جنگ جویان حماس بر اسرائیل حمله کرده، به گفته مقامات اسرائیلی 1200 نفر را کشته و حدود 250 نفر را به گروگان گرفتند. خدیجه همال کوزه، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
معلومه را با خبرهای دیگری از جهان ادامه می دهیم. وزارت دفاع روسیه بر روز دوشنبه گفت که کشتی های جنگی مربوط به قطعه اقیانوس آرام نیروهای بحریه روسیه و کشتی های نیروی بحریه چین تمرینات شلیک مزایل و راکت ها را در بحیره ژاپن و نیز بخش از مانورهای موسوم به اقیانوس 224 انجام دادند. این وزارت با نشر ویدیوی این مانورها را اعلام کرد که بیش از 15 کشتی روسی در آن شرکت کرده است. این مانور یکی از بزرگترین در تاریخ روسیه متعاقب فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی وقت است که از اقیانوس آرام آغاز تا بحیره بارنس، بحیره بالتیک و شرق مدیترانه می انجامد و در آن بیش از 400 کشتی، 125 طیاره و 90 هزار پرسنل نظامی شرکت کرده است. نانسی فایزر وزیر داخل آلمان میگوید که پروازهای بیشتری برای اخراج آن دفن‌ها از آلمان برنامه ریزی شده که مرتکب تخلفات و جرایم جدی در آن کشورند. فایزر یک جا با اولاف شولتز صدر اعظم آلمان برای عقد توافقنامه‌ای با ازبکستان سفر کرده و مشخص نیست که آیا ازبکستان در این زمینه با آلمان همکاری میکند یا نه و اینکه با چه تعداد افغان‌ها باید از آلمان به کشورشان بازگردند. اما وی در گذشته همواره تاکید کرده بود که برای آن دماجین و پناهجویانی که مرتکب جرایم جدی میشوند جایی در آلمان وجود ندارد. امروز دوشنبه آلمان کنترل سرحدی در 9 گذرگاه سرحدی این کشور را به هدف جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی بعد از جرایم و حملات افراطی اخیر از سر گرفت. کنترل موقت توسط پلیس در سرحدات آلمان با فرانسه، بلژیم و هلند نافذ شده است. تمام 9 کشوری که با آلمان هم سرحدند همه در حوزه شنگن اروپا واقع شدند که اتباع آن بدون ویزا و پاسپورت و یک دیگر سفر می کنند. آلمان محدودیت ها را از سال گذشته بدین سو در سرحداتش با پولند، جمهوری چک، اتریش و سوئیس وضع کرد. کایر استامر صدر اعظم بریتانیا بر روز دوشنبه در صحبت با جورجیا ملونی صدر اعظم ایتالیا در روم روی یک عصر تازه در عرصه همکاری سرحدی برای رسیدگی به معضله گروه‌های قاچاق انسان تعهد کرد. استامر تجدید روابط ایتالیا با رهبران اتحادیه اروپایی را در صدر اجندای دیپلماتیک خود از زمان برنده شدن انتخابات در ماه جولای قرار داد. سفر وی به روم متعاقب سفرهایش به برلین، پاریس و دوبلین صورت می گیرد. دایان نونان یک داوطلب است که در سرای ایالت آریزونای آمریکا در نزدیک مرز با مکزیکو برای زنده ماندن مهاجران غیرقانونی که از سرحد عبور میکنند فعالیت میکند. او عضو شبکه داوطلبان موسوم به مرزهای انسانی است که از جمله بنیادهای کمک رسان و مهاجرین در ایالت آریزونا میباشند. شرح بیشتر گزارش رویترز در این مورد را از همکارم میشنوید.
روز شنبه قبل از طلوع آفتاب دایان نونان 55 ساله به دفتر هیومن باردرز یا مرزهای انسانی در شهر توسان ایالت آریزونا می رود و مواد لازم را در یک موتور ترک یا لوری مجهز با حدود 230 گلن آب است که جنراتور و لاله های آبرسانی دارد بار می کند. سفر او از دفترش تا با یک کمپ موقت مهاجرین در نزدیک دیوار سرحدی ترامپ حدود 2 ساعت را در بر می گیرد و 1 ساعت در جاده های ناهموار رانندگی می کند.
ما آنجا خود را می رسانیم تا از مرگ مهاجرین و پناهجویان که منتظر هستند جلوگیری کنیم. ما بیرل های آب را چک می کنیم. در این کمپ موقت بیرل آب وجود دارد و ده ها بیرل آب بین مناطق توسان و یوما گذاشته شده است.
دایان از جمله داوطلبان است که در صحرای آریزونا جایی که مهاجرین و پناهجویان از اثر کمبود آب و شدت گرما میمیرند کمک های حیاتی فراهم میکنند.
یادم است که گروه 3 نفری رسیدند و ما اینجا کمپ نداشتیم و آمادگی برای 300 نفر نداشتیم. یک بچه به نام فیلیپ در آغوش مادرش در حال مرگ بود. ما کمک اضطراری خواستیم و هلیکوپتر او را نجات داد و به شفاخانه در توسان رساند.
او می گوید بحران مهاجرین بزرگ است و مردم هلاک می شوند.
من در یک بحران هلاک شدن و عذاب کشی مردم هستم. بحران اشغالگری نیست، به خاطر که آنها اینجا را اشغال نکردند، فقط برای پناهجویی آمدند. این یک حق قانونی هر انسان است، اما ما به تعهد خود ما استاده نیستیم.
وقتی نونان می رسد او نظر به لستی که دارد کارها را چک می کند. مسئولیت مهم او نظارت از تانکرهای آب است و باید آن را بسازد. او می گوید که بیرل‌های آب در ظرف چند هفته تمام می شود تا زندگی افراد را از گرمای سوزان تابستان نجات دهد. دان لهنر با نهاد سلواویژن و توسان سمراتانس کار می کند. او در برابر این کار احساس عمیق دارد و می گوید که مثل این است که کسی قلب شما را پاره می کند. او از یک ماه بدین سو در این نهاد کار میکند.
یک آر و رسوایی است، به خصوص با دانستن این که مردم ما از یک مدت زیاد در آن دخیل هستند و میدانید درک آن بسیار دشوار است که من به چنین یک گروهی از مردم متعلق هستم.
در حالی که رقم مهاجرین غیرقانونی در سرحد آمریکا با یک سطح بی سابقه بالا رفته است، اداره ریاست جمهوری بایدن با وضع محدودیت تازه در ماه جون برای مهار کردن این موج پناهجویان اقدام کرد. در ماه جولای پلیس سرحدی حدود 57,000 مهاجر غیرقانونی را ثبت کرده است که کمترین رقم مهاجرین در یک ماه از ماه سپتامبر 2020 در زمان حکومت ترامپ بود. اما نونان هنوز به این باور است که سیاست‌های اخیر نیاز به ترمیم سریع دارد تا مشکل درازمدت را حل کند. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
حکومت ایران محدودیت‌های بیشتر را بر مهاجرین افغان مقیم آن کشور وضع کرده است. این خبر و دیگر خبرهایی از افغانستان و جهان داریم که بعد از این وقفه مشاهده می‌کنیم. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق زن از مبارزه زنان و دختران در افغانستان برای تامین حقوق بشرشان و ویژه تلاششان برای باز شدن مکاتب ستایش کرد و گفت که زنان افغان در این مبارزه تنها نیستند. ملاله در پیام ویدیویی در شبکه اجتماعی ایکس ادامه بسته شدن مکاتب دختران توسط طالبان را بی‌رحمانه و جنایت خواند و گفت برای پاسخگو قرار دادن طالبان تلاش می‌کند و افسود که در این راستا زنان و دختران افغانستان متحد زیاده در جهان دارند. محدودیت‌های تازه وضع شده توسط حکومت ایران بر مهاجرین افغان فاقد سند همراه با برخوردهای نامناسب شهروندان ایران با مهاجرین افغان مشکلات مهاجرین افغانی را که در ایران به سر می‌برند بیشتر ساخته است. معلومات بیشتر در این مورد را از آقای مجتبی سادات عضو فدراسیون خبرنگاران افغان در تبعید می‌شنویم که از طریق تلفن از تهران با ما هستند. آقای سادات سلام و سپاس از وقتتان. آیا این محدودیت‌ها تنها بر مهاجرین غیرقانونی افغان مقیم ایران وضع شده یا که تمام ماجرا با او مواجه هستند.
عرض سلام و احترامات دارم خدمت شما، خدمت همکار عزیز شما، از راه دور خدمت بیننده های شما که برنامه شما را همین لحظه دید دارن و میبینن. سلام های گرم خدمت شما عرض میکنم. خانم روز به در اوائل کسایی بودن که غیر قانونی بودن، آزار و اذیت از اینا بودن. حالا فعلا همه کسای افغانایی که در ایران زندگی میکنن قابل زندگی آزار و اذیت و تمام چیز از نهادهای دولتی حکومت ایران میشه و از طرف مردم ایران هم و چشم دیده بسیار خراب به طرف افغانان نگاه میکنن. نمیدانم که این قانونی که اینا میگن که کسایی که قانونی هستن اینا چه قسم قانونی میگن؟ ما خب دوستایی داریم اینجا، اصراق داریم. این اصلا برای خود من یک چند وقت پیش در حدود یک هفته پیش گیر دادن که ما با ویزا و پاسپورت آمدیم و اینجا با کفالتشان که میریم پس دوباره ویزه ما را سه ماه تمدید میکنن. دیگه بسیار از این نظر همه افغانا رنج میبره و به این فکر هستیم که قانونی کدام کسی را اینا میگن؟ ما قانونی هستیم، به کفالتشان میریم، ویزم میگیریم، ولی ما به خیابانا و سر کار درست رفته نمیتونیم. گیریدیم که برای ما وقتی که بریم به اردوگاه میبریم ما رو از دیپورت میکنیم ما رو.
بله خب شما طوری که گفتین وضعیت برای ماجرین قانونی و غیر قانونی تقریبا مشابه است. شخص شما اکنون کسایی را که مشناسین در جوار شما هستن و دیگه ماجرینی که مشناسین از نزدیک در تهران در چه وضعیت به سر میبرن؟ آیا اطفالتان اجازه رفتن به مکتب را دارن؟ آیا شما کار میکنین در جای محل اقامت دارین یا خیر؟
اولادای ما، طفلای ما هیچ تقریبا 3 سال میشه که ما خودم آمدیم و همچون مثل افغانای دیگه ای که با ما اینجا یک جای هستن و مکتب دسترسی ندارن و سهولتای که یک طفل نوجوان یا پسر نوجوان وقت تحصیل و وقت آموزشش هست اینا این چیز ما از این سهولتای برخوردار نیستیم. چی ما که ما به کار بریم ما را به آشه و باطی فامیل خدا که می خواهیم بریم به مغازه یک سودایی به طرف به خوردن شام درست بکنیم یا غذای خدا آماده بسازیم او را ما درست رفته نمی تانیم. چی ما که ما به سر کار بریم و اونجا بله. کار بکنیم.
خب ملل متحد یک وجه را به حکومت ایران برای حمایت از ماجرین و پناهجویان افغان ارائه میکنه. شما به دفاتر ملل متحد در تهران مراجعه کرده اینا یا بنیادهای رسیدگی به وضعیت ماجرین در اونجا فعالیت دارن و شما کمک میکنن یا نه؟
بدبختانه همین حرف ملل متحد از زبان هر کسی که من میشنوم شخصا خودم با چوب میرم که کدام ملل صدای هیچ کس ما را اینجا نمیشنوه. با پشت در دفتر ملل میریم تا که واسطه نداشته باشی با سادها با روزها شدها را اونجا مردم گذارانده با کسی اجازه نداره که همو سیوی خوده و یا همو پیشنهاد خوده یا همو مشکلاتی که خوده داره با اونا بتن. هیچ صدای ما را کسی نمیشنوه به اینجا. نه دولتی داریم که پشت دولت ما پشت ما ایستاده باشه و نه نهادی هست که از ما پشتیبانی بکنه. صدای ما را اگه ملل متحد بشنوه لطفا هر چی زودتر دست به کار شویم. امروز اولادای ما از دست ما میره، خود ما از دست ما میریم. هم به افغانستان به نان گدا بودیم هم به اینجا نان گدا هستیم. تا که ایرانی را نشناسی ما به نانپایی میریم پول شخصی خودم میتیم ولی برای ما نان نمیتن. میگه این از باز بریم. اینجا مسئله از این است که کی قانونی است کی غیر قانونی است و نه یک کدام دستگاه بایومتری که اینا به نانبایی خود مانده که ببینه کی قانونی است کی ناقانون است که او را ما نان بدیم. ولی ما هم به ملک خود نان گدا بودیم و هم به ایران که آمدیم حالا نان گدا هستیم. دیگه از این که در حالت برتر دفتر ملل متحد اینجا فعالیت داره اینا از همه موضوع آگاه هستن. پس چرا جلوگیری نمیکنه از این همچون موضوع ها؟
بله خب بسیار متاسف هستم آقای سادات. ممنون و سپاس که شرح را از وضعیت خود و دیگه ماجرین افغان مقیم ایران با بیننده ها در میان گذاشتیم. سپاس از وقتتان.
تشکر. زنده باشید شما.
آمریکا، یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در آمریکا هر جمعه از ساعت 6 الی 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
یک بانی افغانی که قربانی خشونت‌های خانوادگی در افغانستان بود، بعد از مهاجرت به آمریکا توانست تا یک زندگی آرام‌تری داشته باشد. فهیمه سرفراز که در نتیجه خشونت‌ها یک چشمش را از دست داده، هرگز تسلیم دشواری‌های روزگار نشده و برای رسیدن به اهداف خود می‌جنگد.
مورد خشونت هم قرار می‌گیرند، اما
این یکی از نمادهای خشونت‌های باسابقه و دوامدار در برابر زنان در افغانستان است. خشونت‌هایی که ظاهراً حالا هیچ مرجع رسیدگی برای آن در داخل افغانستان وجود ندارد. به صورت فهیم از سرفراز 7 سال پیش تیزاب پاشیده شد. او زیبایی صورت و یک چشمش را از دست داد و میگوید کار شوهرش بوده است. خانم سرفراز اما میگوید تمامی این خشونت‌ها و سرکوب نتوانسته او را متوقف بسازد. او که با ویزه ویژه مهاجرت به آمریکا آمده، میگوید شبانه روز برای اهداف زندگیش کار میکند و درس میخواند.
سلامی که خوردیم نمایان است، ما شاید این رقم بگویم که امید ما بر آینده خیلی بیشتر از یک شخص است که سلامت کامل خود داره و ما خواب ها و گل های بسیار زیادی دارم که انشالله به ثمر میرسه، چرا که میخواستن توانستن است.
فهیمه حالا یاد گرفته تا با زخم های برجامانده از دوره تاریک زندگیش کنار بیاید. او میگوید برای یک قربانی بهتر است سلامت روانی خوب داشت و او برای ترمیم وضعیت روانیش برنامه ریزی کرده است. بنو فهیمه تلاش میکند مصروفیت های روزانه اش را افزایش بدهد تا فکر کردن در مورد گذشته او را آزار ندهد.
من خود درس میخوانم، کتاب میخوانم، ورزش میکنم و فعلا همین یک دوره کلاس هایی که ورداشتم ریال استیت است که میخوایم در آینده بزنس شخصی خودم داشته باشم. در کنارش که بحث کتاب نوشتنم است که کتاب نوشتن میکنم.
بانو فهیمه به تنهایی در اپارتمان در یکی از شهرهای کالیفرنیا زندگی میکند. از او پرسیدم که مخارج زندگیش را چگونه به دست میآورد.
ما که امروی موترم اوبر و لفت کار میکنم به خاطر که وقت مازاد باشم، کنترل زمانم خودم داشته باشم و موضوع درس خواندن و نوشتن و گپایم که مخصوصا نوشتن نقاشی که واقعا انرژی بسیار زیادی میخواید.
زنان در جامعه به شدت مردسالارانه افغانستان همواره قربانی خشونت‌های گوناگون از جمله خشونت‌های خانوادگی بودند. این خشونت‌ها با قدرت گرفتن مجدد طالبان در این کشور از یک سو افزایش یافته و از جانب دیگر مراجع رسیدگی برای آن از بین رفتند. قانون تازه امر به معروف و نهی از منکر طالبان که حتی شنیدن صدای زنان را عورت خوانده، نگرانی از اعمال خشونت‌های بیشتر در برابر زنان را افزایش داده است. فهیم صدیقی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کالیفرنیا.
در ختم برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا یادآور میشم که موضوع برنامه روایت امروز را به مسدود شدن سفارت‌های افغانستان در چند شهر اروپایی اختصاص دادیم. تا برنامه دیگر که باز هم با اخبار جهان افغانستان با شما خواهیم بود، شب و روزتان بخیر.